بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در حقیقت مقدمه را گفتیم و ذی‌المقدمه مونده. آیا این آیه کریمه که می‌فرماید ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهم فآتوهن اجورهن، آیا این کدام نکاح را می‌خواد بیان کند؟ تا مقدمه ما آمدیم، عرض کردیم و احل لکم ما، یعنی نسائی که وراء زا اون محرمات قبلی کم ایها المخاطبون، احل لان تبتغوا باموالکم، مفعول تبتغوا محذوفه، لان تبتغوا باموالکم النکاح، مسلما نکاح مقدره. البته لان تبتغوا ان مصدریه فعل را قلب به مصدر می کند، مفعول لاجله. احل لکم لابتغاء النکاح به اموالکم، تا با اموال خود ارز کنم پولی خرج کنید و نکاح کنید، در حالی که محسنین غیر مسافحین. در اینجا من سه تا احتمال را مطرح می کنم، چون خجالت میکشم چهارمی را هم بگم، ولو من باب تردن للباب میگیم. این که میگد ان نکاح، مقصود کدام نکاحه؟ لان تبتغوا باموالکم، سه تا یا چهار تا احتماله. نکاح الحر دائما، این یک احتماله، زنان آزاد را بگیرد دائما. دو، نکاح الحر موقتا، این دو. سه، نکاح الامه. چهارم دیگه خیلی جای خجالتیه، نعوذ بالله، عمل حرام، السفاح و الزنا. چهارمی را فورا از مسجد بیرون میکنیم. چرا؟ چون قبلش میگد محسنین غیر مسافحین. محسن در اینجا به معنای پاکیزگیه، به معنی عفت، اخائف. عرض کردم محسن معانی مختلفی دارد یا کاربردهای مختلفی دارد. گاهی محسنات به معنای متزوجات بود، ولی محسنین در اینجا به معنای متعففین غیر مسافحین. پس احتمال چهارم رفت، مونده سه تا احتمال. با انگشتانمون بشماریم: نکاح الحر دائما، نکاح الحر موقتا، نکاح الامه. سومی را هم فورا میخوام از مسجد بیرون کنیم. سومی کدوم؟ میگه مقصود از این لتبتغوا باموالکم النکاح، کنیز مراد نیست. چرا؟ چون در آیه 24 فعلا، آیه ما آیه 23، در آیه 24 نکاح امه آمده. فمن لم یستطع منکم ان ینکح المحسنات، محسنات در اونجا به معنای حرائره، اگر آزاد را نمیتوند بگیرد امه مانع ندارد. بنابراین چون امه را بعدن میگد، مراد در اینجا امه نیست. البته این آیه آیه بعدیه. فمن لم یستطع منکم ان ینکح المحسنات، یعنی آزاد، المؤمنات، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. بنابراین احتمال سوم هم رفت. کم کم داریم دائره را مزجق میکنیم. چهار تا احتمال در بدو نظر بود: ان تبتغوا باموالکم النکاح، از زنا علی عذاب الله قبلا میگن محسنین غیر مصافحین، در اونجا محسن به معنای از کرم عفته. اما امه امرا هم بعدا میگد بحث ما فعلا آیه 23 آیه 24 میگد فمن لم یستطع منکم ان ینکح المحسنات، یعنی حرائر، برو از سراغ فمن با ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. بقیه دوتا احتمال، حره نکاح دائم، حره نکاح موقت. بین این دوتا مندیم، اگر توانستیم نکاح حره دائمان را از مسجد بیرون کنیم، فقط میماند یک فرد به نام حره موقت. من سه دلیل میارم که اصلا مراد در اینجا نکاح دائم نیست، بلکه مراد در اینجا نکاح حره موقته. این سه دلیل را از هم آرام آرام گوش میکنیم، حفظ میکنیم، در مقام مناظره بگیم آقا جون مکتب ما مکتب قرآنیه، در قرآن مسئله آمده. اما قرینه اول، قرینه اول آیه بعده فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. استمتع دو معنا دارد، یکی به معنای لذت بردن استمتاع، البته در برخی از آیات استمتاع به همه معنا آمده، استمتع بعضكم به بعض. یه موقع نه، استمتع به معنای عقد الاستمتاع، عقد الاستمتاع، صيغه استمتاع. ما معتقدیم که استمتع در اینجا به معنی اولی نیست که لذت بردن، بلکه به معنای صيغه استمتاع. چرا؟ دو تا شاهد در کنارش هست. اولا آقایان میدونید که در عقد اعم از دائم و موقت، مهریه به مجردی که صیغه را خواندید مهریه گردن شوهر آمد، خواه دائم باشد خواه موقت. غایت ما فی الباب، اگر قبل المسل طلاق داد نصفش برمیگرده. در حره در نکاح موقت هم اگر دست نزد مدت تمام شد نصفش برمیگرده. بنابراین این مسئله بین همه فقها مسلمه که به مجرد عقد حتما مهریه و اجرت بر گردن شوهر هست. قایت ما فی الباب، اگر طلاق نداد و مسکر یا اجرت کردن مدت تمام شد و مسکر همش، اما اگر طلاق داد و یا مدت منقضی شد دست نزد نصفش را باید بپردازه. آیه میگه فمستم تعتم، همین که عقد را خوندید حتما باید مهریه را بپردازید. اگر استمتاع را به معنای لغوی بگیریم، یعنی لذت گیری کرده، صحیح نیست. چرا؟ چون در وجوب مهر، خبرش را بگو، در وجوب مهر استمتاع شرط نیست، همین که روحانی عقد را خواند کار تمام شد، مهریه برگردن شوهر، اجرت هم برگردن شوهر. اینجا میگد همین که استمتاع ته فوراً باید مهریه را بپردازید، و این در صورتی می شود که استمتع را به معنای عقد الاستمتاع بگیریم، و الا اگر استمتع را به معنای لذت بگیریم صحیح نیست. میخواد لذت بگیرد یا لذت نگیرد باید مهریه را بپردازد. از این که وجوب مهر را دنبالش بگو، از این که وجوب مهر را معلق میکند بر استمتاع، معلوم میشود مراد عقده، نه اینکه مراد از کنم استمتاع جنسیه، زیرا وجوب مهر معلق بر استمتاع جنسی نیست، معلق بر وجوب عقد. اتفاقا در زمان نزول قرآن کلمه استمتاع حقیقت در عقد الاستمتاع بوده. جناب جابر میگد کنا نستمتع در جاهلیت و بعد از اسلام، کنا نستمتع بقبضت من تمر حتی جاء رجل نها عنه. کنا نستمتع یعنی چه؟ یعنی عقد الاستمتاع. کنا نستمتع بقبضت من تمر او اذکرم هنتتن، هم در جاهلیت و هم در زمان اسلام تا زمان عمر ابن خطاب. بنابراین دقت کنید، امر دائر است که این انتبتغو را یا بزنیم به نکاح دائم، یا بزنیم به نکاح حره دائم، یا نکاح حره موقت بگیم اولی نیست. چرا؟ چون میگد مجرد خوندن عقد، مجرد استمتاع، مهر برگردن شما آمد. اگر استمتاع را لغوی بگیریم صحیح نیست، چون در آمدن مهر، در تعلق مهر استمتاع خارجی شرط نیست. پس معلوم میشود که مراد از استمتاع عقد الاستمتاع. اتفاقا در زمان نزول و کلمه استمتاع حقیقت در عقد الاستمتاع بود، کما اینکه جناب جابر صحیح مسلم میگد کنا نستمتع بقبضت من تمر او هنت حتی جاء فلانی و نها. نستمتع یعنی عقد الاستمتاع. این یه قرینه. اما قرینه دوم که مراد عقد نکاح دائم نیست، عقد نکاح موقت، عقد حره دیگه، حره را تکرار نکنیم. اما از کنم وچه دوم، وچه اول به که بسپاریم؟ آقای خراسانی نیمده امروز ها؟ حجای خراسانی نیمده؟ بله، عرض کنم سپردیم با آقای بنابی. وچه اول دست شما کدام؟ از این که میگد فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، میگد بعد الاستمتاع حتما مهریه، میگه مراد عقده. عقد است که بلا فاصله پشترش بگد مهریه داد، و الا استمتاع شرط نیست. یک سالم استمتاع نکند اگر عقد خونده باشد، مهریه برگردن هست، فرق نمی کند در دائم یا در موقت. از این که میگد بعد الاستمتاع یعنی بعد العقد الاستمتاع، تا درست بشود فآتوهن. و اتفاقا در زمان نزول این قرآن این کلمه حقیقت در عقد الاستمتاع بود. یک. دوم، اگر جناب عالی این جمله را حمل بر حره دائم کنید، تکرار لازم میاد، یلزم از تکرار. چرا؟ چون مسئله حره را در اول سوره آیه 4 بیان کرده است. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اگر نتوانستید ادارت کنید فواحده، قبلا گفته دیگه لازم نیست که در اینجا بفرمگد فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، معنا ندارد دو مرتبه بگد، قبلا گفته دیگه. اول خیلیم آشکار از کنم خدمت که فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. بنابراین حمل این جمله بر نکاح دائم حره یا زمر تکرار لازم میاد، معنا نداره. ممکنه شما این قوت، من این قوت را میگم ببینم جوابش را میشنوم، البته جایزه یا آقای نجف آبادی را امروز آوردم که بهش بدم، خیال نکنید آوردم تو ماشینه میدم، توجه کردی؟ من این قوت را میگم، اما کتاب نگاه نکنید، ببینیم قوت را از شما میشنویم یا نه. بگیم این آیه فمستم تنتم بهی منهن فآتوهن اجورهن ناظر به نکاح حره است و دائم، اما ناظر به این است که آقا مهریه زنان را بدهید، تأخیر در مهریه زنان نکنید، این مهریه ملک اونهاست، تأکید بر دادن مهریه هست. فمستم ترکم بهی من هنه فآتوهن اجورهن، این راجع به همین عقد دائم حره هست، هدف آیه تأکید بر دادن مهریه هست. این قفت
آیات قبلی اینو گفتن.
بله چه گفتن آقای اردبیلی؟
آیات قبلی اینو گفتن.
عرض کردم خدمتون که حالا چون یه چیزی فرمودن من میگم، اگر همین را میکرد اونم جایزه داره. قفت دیگه او گفت دیگه، عرض کردم ابتکار مال اوست اگر درست گفته باشد. قلتو آقا مسئله مهریه را قبلا گفته، الان بحث ما در آیه 22 و 23 هست، و حالی که مهریه را قبلا در آیات گفته. این آیات را مطالعه بفرمایید. عرض کردم خدمتون که آشکارا مهریه را حتی شماره آیه را میگیم، آیه 19 مهریه را گفته یا ایها الذین و آتوا النساء صدقاتهن نحله، این آیه آیه نساء آیه 3. آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن سه و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج آخر و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا. قبلا مسئله مهریه را گفته، آیه 3 آیه 4 و آیه 19. بنابراین این جمله را اگر حمل کنیم بر نکاح دائم دو اشکال میاد. اولا نکاح دائم در آیه 3 آمده، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، و اگر میگید مهریه را میگد، مهریه هم در دو آیه قبلی آمده، یکی آیه 4 دیگری آیه 19. قهرن این جمله ناظر به نکاح دائم نخواهد بود، نکاح منقطع خواهد بود. این دو دلیل، این دلیل را سپردم دست شما که از هم جدا کنیم. هر موقع بخواهید تدریس سطح کنید، حالا خارج که هید قاطی نکنید، یه تکه از متن را از خارج بگید، از عبارت ها را تطبیق کنید، مبتدا خبر ضمیر، دو مرتبه یه تکه از خارج بگید، دو مرتبه متن بخوانید، یک صفحه را سه تقسیم کنید که طرف از هم جدا کنه. این که میگم این ادله را از هم جدا کنید تا سوار بر مطلب بشید. مطلب اول عرض کردیم، از این که میگد مجرد الاستمتاع مهره، این عقد الاستمتاعه، و الا اگر بگیم استمتاع خارجیه، مهر بر استمتاع خارجی مترتب نیست، باشد و نباشد مهر هست. دو، اگر این جمله را فمستعتم بهی منهن اگر حمل کنیم بر نکاح دائم حره، دو اشکال میاد. اگر بگید اصل نکاح را میگد، اصل نکاح را در آیه 3 گفته. اگر بگید مهریه شون را میگد، مهریه را هم در آیه 19 و قبل گفته. آیه یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء آخر و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج آخر فلا تعذلوهن فشار نیارید تا مهریه را بگیرید. پس یبقا یک مسئله اون کدام عبارت است از مسئله نکاح حره حتی به صورت موقت. سه دلیل سوم، دلیل سوم این پیرمرد میخوام بشماریم ها، اشکال که نداره ها هم. الدلیل الثالث، دلیل سوم، دلیل سوم یه نوع ظرافت میخواد، یعنی یه نوع باید عاشقانه مسئله را مطالعه کنیم قبل از آنی که بگن و این استمتعتم بهی منهن فآتوهن فجورهن. یه دو تا جمله گفته قبلش، یادت داشته میکنم دو تا جمله گفت انتبتقو به اموالکم محسنین، این یه جمله، غیر مسافهین جمله دیگر، محسنین غیر مسافهین. کلمه محسن و غیر مسافه آورده، معلوم میشود بحث در جاییست که زمینه سفاه اونجا هست. زمینه سفاه کجاست؟ در موقت. هشتن کسانی که میخوان موقت کار انجام بدهن افتادم همان مسئله زنا، میگه نه، میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. این موقت مثل اون موقت ها نیست، خانه های فاسد دانه های فاسد نیست. محسنین نظرتون پاکدامنی باشه، غیر مسافهین نظرتون زنا نباشه. این جمله شایسته نکاح موقته، چون نکاح موقت چنین زمینه درش هست، اما در نکاح دائم این زمینه اصلا نیست. چون چنین زمینه ای هست قرآن می‌فرماید مبادا خیال کنید که این نکاح موقت از اونهاست، از اون لانه های فساده. لانه های فساد در اونجا فقط صفحه میخوان بکنن، آه را بریزند و برن، نه، محسنین میخوان پاک دامن باشن، زناکار نباشن، دو سال و سه سال و چهار سال با هم زندگی میکنن، اینن زندگی زن و شوهر. دیروزم عرض کردم که المتعتو دواء لا قضاء، این کلمه را حفظ کنیم. فهمیدن این جمله ظرافت میخواد. چرا قبل از فمستعتم بهی منهن نه این دو کلمه را گفته؟ محسنین غیر مسافهین به چه مناسبت؟ چون نکاح موقت چنین زمینه گاهی درش هست، اسلام هشدار میدهد این غیر از آن اون مسافهه، اما این محسنن غیر مسافهی. اتفاقا مکمله ها در نکاح عمه هم همین کلمه تکرار شده. در نکاح عمه در آیه 24 همین کلمه تکرار شده است. عرض کنم خدمتون که اگر آیه عمه را بخونم، فلات عرض کنم آیه عمه را من خدمتون بخونم، عرض کنم خدمتون که فمن لم یستطع منکم دولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. عرض کنم آیه را تمام کنم، من فتیاتکم المؤمنات. بقیه آیه را بخوانید، لطف کنید بقیه آیه را. عرض کنم در محضر قرآن هستی؟ کاملا نوشتید آیه را؟ کدوم صفحه است؟ بله، عرض کنم پس در همین جا هست، صفحه چه فرمودی؟ بله، و من حسن الحظ هست محسنات غیر مسافهات ولا متخذات اهدان در آیه مثل چهارمه. در نکاح امه هم این جمله هست، محسنات غیر مسافحات. اولا چون در نکاح امه هم زمینه زنا بوده، امه بوده و خیلی ارزش نداشته و دیگه نه، اگر بنا شد امه را بگیرید اینجا هم باید پاکدامنی مطرح باشد، محسنات غیر مسافحات. علاوه بر این ولا متخذات اخدان، اخدان به جمع خدنه، خیلی رفیقه، مبادا خیال کنید که این کنیز رفیقه هست و یه چند سباهی با هم رفیقه و بعدن قطع علاقه میکنید. از این که قرآن این دو کلمه را در دو جا تکرار کرده، هم در امه و هم در موقت، معلوم میشود که زمینه کار خلافکاری در هر دو بوده، میگد نه این دوتا باید از این خلافکاری منزه بشود. اونجا میگد محسنین غیر مسافحین، اینجا میگد محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان. اخدان جمع خدنه، خدنه به معنای رفیقه. الانم در بیان جوانان عباری هستن کسانی که رفیق و رفیقه میگیرن، میگد نه در کنیزم مسئله خدن مطرح نی. بنابراین ما با قرائن سلاسه ثابت کردیم که فمستم تعتون بهی من هنه راجع به نکاح حره موقت. اولا ترتب وجوب المهر علل استمتاع، این نمی شود مگر مراد عقد الاستمتاع باشه، و عقد الاستمتاع یک مسئله واضحی بود. دوم اگر حمل کنیم بر نکاح دائم، اگر اصل نکاح باشد یلزم التکرار، اگر مهریه باشد مهریه در آیه چهار و بعد گفته شده. سلام کمی ظرافت میخواست، کدوم؟ از این که در اینجا میگد محسنین غیر مسافحین، در کنیزم میگد محسنات غیر مسافحات، معلوم میشود زمینه خلافکاری هست، میگد این شریعت من از اونها نیست، سفاه نیست. چون زمینه خلافکاری هست این قید را میاره. سؤال میکنم زمینه خلافکاری در کجاست؟ در دائم نیست، در موقته، یکی هم در نکاح عمه هست. البته گاهی خلافکاری میکنن، ولی خلافکاری مردم ربطی به شریعت و قانون نداره. از اینجا معلوم شد زمان سید مرتضی یه نفر دوتا شعر گفته بود علیه شیعه، قود الروافضه نحن اطیب مولدی، قول الروافضه نحن اطیب مولدی، قول على خلاف قول محمدی، نکه النساء تمتعا فولدن من ارکرم فولدن من ذاکر نکاح فعینتی بل مولدی. میگن اینها بچه های سیغه هستند و چون میگن نحن اطیب مولدی، قول الروافضه نحن اطیب مولدی، قول على خلاف قول محمدی، نکه النساء تمتعا فولدن من ذاک النکاح فعینتی بل مولدی. دوتا شعر، خدا رحمت کند علمای غیرتمند ما را. سید مرتضی چهار پنج بیت در رد این گفته، میفهم بگد ان التمتع سنت مفروضت ورد الکتاب بها و سنت احمدی، کتاب همه، سنت احمد که فراوانه. آقایان من یک کتابی نوشتم، ملاحظه کنید، عرض کردم الانصاف فی مسائل دام فی الخلاف، روایات فراوانی که در مسئله سنت آمده است در اونجا آوردیم. ان التمتع سنه مفروضه ورد الكتاب بها وسنه احمد ورد الرواد بان ذلك قد جرى من غير شك في زمان محمد از زمان پیغمبر تا خلیفه دوم مسئله بوده. همه میگن که این را پیغمبر اکرم تشریع کرد ولی بعدن میگن نسخ کرد. همه قبول دارن. بعدن چه میگن؟ فرما ثم استمر الحال فی تحلیلها بعد صح ذلک فی الحدیث المسند عن جابر و عن ابن مسعود التقی و عن ابن عباس کریم المولدی حتی نها عمرون بغیر دلالت انها فکدل صفو ذاک المولدی لا بل موالید النواصب جددت دین المجوس فعین دین محمدی. بنابراین آیه مسئله روشن، آیه مجمل نیست. تمام بحث ما این است که آیه مجمل نیست و اجمالم نداره و منطبق بر مذهب ماست. البته آیاتی که مجمل شده چند تا دیگر هست. قدر این مباحث را بدونید. اینها سلاح است، سلاح علمی است. حتما باید اینها را دم دستتون داشته باشد. علاوه بر این فقه القرآنه، مواظب باشید در حوزه سال آینده یک رشته‌ای به نام فقه القرآن باشد. آیات الاحکام خودش یک رشته خاصی باشه. من آیات را انتخاب میکنم که محل خلاف است بین فقها تا نقطه نظر شیعه روشن شود انشاءالله تبارک و تعالی.